أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تعریفی که برای ولایت تکوینی و تشریعی کردیم گفتیم رو معنایی که با لغت تکوین و تشریع تناسب داره، همون تعریف اولی که گفتیم، یعنی امام معصوم علیه السلام ولایت تکوینی دارن، ولایت بر تکوین دارن، ولایت بر جهان هستی دارن، و تکوین یعنی هستی دادن و متعلق این هستی خیلی چیزاست. هستی میدهد وجود زمین را، وجود ستارگان را، وجود باران را، وجود یک انسان را، یا به عکس انسان موجود و هستیشو از بین میبره. اینم یه نوع تصرفه، درخت موجود از بین میبره، بارانی که داره میاد و جلوشو میگیره و کارهای از این قبیل. تصرف تو جهان هستی، چه اثباتی چه منفی، ولایت بر تکمینه. رو تعریف دوم گفت خود ولایت تکوینیست و منظورشون اینه که امر حقیقیست. تکوینیست یعنی شخص حقیقتاً یه چیزی تو وجودش آمده، خود ولایت حقیقیست. و مقابلش تشریعی میگفت یعنی خود ولایت اعتباریه، از قبیل جعل قوانین. قانون رو وقتی امروز تصویب میکنن که این قانون اجرا بشه یه امر اعتباریه، فردا قانون رو ممکنه برشه، میگن این جاده از این طرف باید بره، این امر اعتباریه. تو خارج ما چیزی نداریم به نام یک طرفه بودن، اون قانون ذهنه، تو ذهنه. میگن ولایت تشریعی یعنی شارع مقدس نصب کرده این مجتهد رو برای تصدی حکومت، خود ولایتش میشه اعتباری. طبق این تعریف دوم مجتهد دو تا نصف ولایت پیدا میکنه، هم ولایت تکوینی دارن تشریف مطال، نصف اولش میشه تکوینی، به دلیل اینکه مجتهد زحمت میکشه ده ها سال و یک کمالی رو پیدا میکنه، کمال علمی، کمال اخلاقی، عدالتی. با این چیزی که پیدا میکند، چون یه امر حقیقی پیدا کرده، این شد ولایت تکوینی. وقتی از جانب پروردگار منصوب میشد برای ریاست مردم، اون شد امر اعتباری که میشد تشریعی. اینو دیروزم خوب توضیح دادیم، علت که اضافه کردم یه مطلب جدیدی به ذهنم رسید که تو جهت این ولایت مجتهد طبق این نظریه دوم، آیا ولایتی که برای او گفته میشه ناقله یا کاشفه؟ اون نصف اولش که فقیه گفتیم یک کمالی رو پیدا میکنه بلایت تکوینی. امام معصوم علیه السلام فرمودن که انی قد جعلته علیکم حاکما. بعد از اینکه به این درجه رسید که من کان من الفقها باشه، آسان لنفسه باشه تا آخر، اینطور به ذهن میرسه که گفتار امام رو جنبه کاشفیت بشوریم. کاشف از چی؟ از وجود کمالی که در این مستحد آمده است. امام دارد میفرمان من او رو بعد از این کمالی که پیدا کرد. پس گفتار امام یه امر اعتباری نیست، کاشف از اون کماله که گفتیم باید با زحمتی که خود مستحد میکشه تحصیل کنه یک امر حقیقی را. تحصیلش هم گفتیم اختیاری هم هست، این که در اختیار خودشه، میتونه درس بخونه میتونه نخونه، میتواند تهذیب اخلاق بکنه میتونه نخونه. این تحصیل اختیاری وقتی چه پیدا کرد، بعد امام میگه من او را حاکمش کرد. گفتار امام شد کاشف. مثل این که فرض بفرمایید میخوام یک کسی رو سرپرست یتیم قرار بدیم، اما میخوام یک کسی باشه وضع مالش خوب باشه، میگردیم تو بین افراد اون که وضع مالش خوبه سو پیدا میکنیم تا بتونه یتیم خوب اداره بکنه. اینجا میگیم نصف اول این آقای متولی به دست آوردن پول دیگه، اون که دم رو اختیاری اینه که من بهش پول ندادم، که خودش رفته زحمت کشیده در خواستان یعنی حقیقی هم تحصیل کرده، پول به دست آورده. اگه رفیقش رو نگاه کنه میدید اون پول به دست نیاورده، خب من اون رو متولیش نمی کنم چون من به درد اون یتیم نمی خوره. این آقا را متولیش میکنم که پول دارد. این پول تحصیل اختیاری بوده، حقیقی هم هست، یه چیزی پیدا کرده. اما بخش دومش که میام او رو متولیش میکنم این نسبه، این امر اعتباریه. دلیلش هم اینه که اگه فرض کنید 5 نفر پول داشته باشن، هر 5 ششی که متولی نیستن، که صرف پول داشتن که تولیت نمیاره، نیاز به نسل داره. اون نسلش امر اعتباریه که از بین 5 نفر میان یکی رو نسلش میکنه. قسم دوم، اون نصف دوم ولایت مستحد که گفتیم از طرف معصوم علیه السلام دارن میگن من او رو نصفش کردم، فعنی قد جعلته علیکم حاکما. این گفتار امام علیه السلام دیگه اینجا کاشف نیست، ناقل حکم خداست. نصف اول گفتیم کاشفه از کمالیست که تو مستحده، این نصف دوم شد ناقل. امام دارن وقتی میگن انی قد جعلته علیکم حاکما، در واقع دارن میگن من حکم خالق رو دارم به شما ذکر میکنم، پروردگار این رو حاکم بر شما قرار داده. پس میشن ناقل حکم خدا. اگر خود امام میخواستن ولایت را از جانب خودشون مستقلن بدن به مجتهد، اینجا میگفتیم ناقل ولایت از جانب خودشون به او هستن، اما ظاهرن اینطور نیست، دارن ناقل حکم خدا هست، دارن او رو واسطه هستن امام. نشونش هم اینه، خوب دقت کنید، ما یه بحثی داریم در وکالت. تو وکالت ها مبکر میاد مثلا شما رو وکیل میکنه توی یه کاری که برو خانه من رو بفروش. این حق وکالت مال پروردگار نیست، مال شخص موکله. چون مال شخص موکله وکالت رو میده به شما، نتیجه این که مال شخص موکله اینه که با موت موکل این وکالت از بین میره یا فوت شد، دیگه این وکالت رو وکیل نداره، نمیتونه بگه من زمان حیاتش وکالت گرفتم. وکالت از جانبه مال شخص موکل بود، قائم به شخصش بود، شخصش فوت شد. اما اینجا اینطوری نیست. در بحث ما وقتی امام معصوم علیه السلام فرمان فإنی قد جعلته علیکم حاکما، اگر امام علیه السلام بعداً به شهادت رسیده، آیا مستعد از ولایت میفته؟ نه. معلوم میشه که امام از جانب خودشون ولایت ندادن، یعنی مال خودشون ندادن به او. اگه قائم به شخص امام بود میگفتن من ولایتی که دارم دادم به این مستعد. خب وقتی امام به شهادت میرسن دیگه اون مستعد هیچ کار هست، اما الان اینطوری نیست، با شهادت امام هنوز مستعد دارای ولایت هست، مگر اون که امام بعدی او را عزلش بکنه. عزل غیر بقاه. اگه امام بعدی بیان و بگن نخیر شما حق تصدی نداری، از عدالت افتادی، دیگه نمیتونه. اما تا عزلش نکنن این هنوز مستحب دارای ولایته. این نشوندنده اینه که امام معصوم علیه السلام حکم خدا رو به اون منتقل کردن، گفتن خدای متعال شما رو ولایت دادش بر من رو. یه اشاره هم تو روایت بود، اینه که دارم بگم یه نظر از عدلم میشه استفاده بکنه، همونجا که فرمدن فإنی قد جعلته علیکم حاکما، دنبالش فرمدن و علی حجت الله، این اشاره به اینه که من حجت خدا هستم، یعنی خود من هم حجتم استقلال شخصی نداره، خود من هم از خدای خود دارم حجیت رو. پس حجیت که دارم برای مستحض ذکر میکنم مال من نیست که با شهادت من او از وکالتش بیفته، وکالت نیست. اینا همه تکر صحبت ناقل و کاشف گفتیم، از بحث بیع فضولی خواستیم استفاده بکنیم که اونجا اختلافه، اما اینجا چون کسی مطالبا نگفته دیگه، همون آینی هم که گفتن ولای تکوین و تشریف به این تعریف دومه، دیگه این بحثا رو ندارن، بعد از خودشون سوال بکنیم که آیا همینطوره که ما داریم توضیح میدیم یا نه. ما به ذهنم رسید این رو هم اضافه کنیم به بحث روز گذشته. خب ادامه این بحث الان از اینجا وارد میشیم که بناشو صحبت بکنیم و اون اینه که مستحب منصوب هست از جانب پروردگار منتها با وساطت معصوم علیه السلام. اگر پیامبر فرمودن علما اینها حجت بر مردمند و وارث منند، تعبیرهای گوناگونی که پیامبر دارن، اما صراحت بیشترش مال ائمه اطهار علیهم السلامه، لذا باید توجه بکنیم که ما از لفظ امام کشف میکنیم قول پروردگار را، لذا این کاشفیت و ناقلیت که گفتم اینا با صراحت بیشتری بگن. اگر بگیم امام دارن حکم خدا را برای ما بیان میکنن، گفتیم همین رو، کلام امام میشه ناقل. و اگر گفتیم که امام دارن حقی رو که خودشون دارن این رو دارن بیان میکنن، میگن این رو دادن به مستحب، میشه کاشف. گرچه همون جا هم که میگیم امام دارن حکم خدا رو میگن، میشه کاشفیت هم براش بیان بکنی. چطور؟ میگیم امام کاشف از قول پروردگارن، منتها پروردگار که جسم نیست برای ما حرف بزنه. چی این حکم رو ذکر کرد برای ما؟ ما از کجا فهمیدیم کاشفش قول معصومه؟ لذا قول معصوم رو به دو اعتبار میتونیم هم ناقل بدونیم هم کاشف بدونیم، حیثیتش فرق میکنه. اون وقت که دارن حکم خدا رو بیان میکنن، آنگن خداوند این ولایت رو به این مستحب داده است، خب میشه ناقل، دارن نقل میکنن اون حکم خدا رو. اما اگه کلام امام نگاش بکنی میشه کاشف. حالا دیگه چون واقعیت مشخص شد برای ما دیگه تو الفاظ خیلی نمیمونیم، اما اون چی که میدانیم اینه مجتهد ولایتشو از پروردگار دارد میگیره، منصوب از جانب اوست، برای این ولایتش انتصابی است. بعد از اینکه فقیه شد و صفاتی رو پیدا کرد یه ولایت پیدا میکنه به انتصابی. در مقابل این نظریه سه تا یا چهار تا کلمه دیگه وجود داره. یکی بحث انتخابی است، مقابل انتصاب معمولا انتخاب رو مطرح میکنه. اونها که ولایت رو انتخابی میدانن چی میگن؟ میگوین وقتی مردم میان همراهی میکنن با اون مجتهد، به تعبیر امروزی اقبال میکنن به سوی او، رأی به او میدن، بیعت باش میکنن، اکثریت، حالا تعبیرهای گوناگون فرق نمی کنه، وقتی مردم میان باش بیعت می کنن تازه دارن ولایت رو به اون می دهن. ما این نظریه رو قبول نداشیم، نه ما، اینه طبعا همه رد می کنن، هیچ کس قبول ندارد این نظریه رو. ما اعتقادمون چی بود؟ گفتیم امام صادق علیه السلام فرمودن انی قد جعلته مستحب، ولایت شو از امام دارد میگیره به نیابت از امام، امامم تازه میگن منم دارم حکم خدا رو بیان میکنم نه بالاستقلال. اون قاعده فلسفی کلو ما کانه دل عرز ینتهی الاما به ذات رو بعد اینجا بهش تمسک بکنیم، یادمون نره این رو. و اگه وصل به خدا نشه اصلا امکان نداره که نه معصوم ولایت داشته باشه نه مستحد، از خودشون هیچی ندارن، ولایت از جانب پروردگار میگیرن. پس تأثیر انتخاب مردم در چیه؟ میگوییم انتخاب مردم تأثیر میذاره در فعلیت، نه شعنیت. مجتهد شعنیت ولایت شو از جانب بالا میگیره، فعلیتش که میخواد اعمال بکنه ولایتشو نیاز به اقبال مردم داره. با این بیان که میگوییم امام معصوم امیر المومنین علیه السلام رو وقتی در نظر میگیریم میبینیم یه 25 سال دارم یه 5 سال. ما معتقدیم در کل 30 سال مشروعیت یا به تعبیر امروز شأنیت با امام بود، شأن امامی که حاکم باشه، مشروعیت هم داشتن. پس تفاوت بین 25 و 5 تو چیه؟ تو اقبال مردمه. اون 25 سال که اقبال نبود امام نمیتونستن حکومت بکنن، حجت هم داشتند و نگه کوتاهی کردند و بیانم کردند، اما وقتی مردم حرف امام رو اطاعت نمی کنن و میگن سخن او رو ما میخوایم بشنویم، بذارید فلانی رو کرسی پیغمبر بنشینه، وقتی مردم همراهی نکنن امام خانه نشین میشن. یعنی بالفعل الان کی حاکمه؟ کی داره دستور میده؟ ممکنه شست جایی بیاند، اما شأنیت با کیه؟ با همون کسی که تو قدیر خون و جای دیگه تو قرآن خطاب شد او ولی شماست، شأنیت با اوه. اون 25 سال اقبال نبود پس فعلیت نبود، اما شأنیت بود. تو اون 5 سال بعدی هم شأنیت بود هم فعلیت. با این بیان میخوام بگیم ولایت امام انتصابی است من عند الله، نه انتخاب است من عند الناس. اینو خیلی واضح دیگه گفتیم اینطوری. این یک نظریه که انتخاب نه. نظریه دوم که باز میگیم نه، بحث وکالته. بعضی میگویند یا حالا نگویندم نمیگیم قائل دارد یا نه، اما یه وچیست، وچ وکالت. مردم که رأی میدهن یا اقبال میکنن مثلا به امیرالمومنین علیه السلام یا به یه مستحب، این اقبال آیا معنیش اینه که اون امام وکیل مردمن؟ نه. چرا؟ سه تا خصوصیت تو وکالت هست. ما این سه تا خصوصیت فقهیه، اینا رو عرض میکنم توجه بکنید. میبینید این سه تا خصوصیت تو بحث امام معصوم علیه السلام نیست، تو مرجع تقلید هم نیست. خصوصیت اول این است که تو وکالت وکیل حق خودش رو از موکل دارد میگیره. الان گفتیم موکل ها یه حق استقلالی داره برای خودش، این حقش رو تفویض میکنه به وکیل. مثلا تو دادگاه یه نمونش اینه، چون از قوانین اطلاع ندارد موکل، اما حق با موکل، میگه حق با منه، اما چطوری حقمو بیان بکنم تا قاضی حکم به نفع من بکنم، میگه مواد قوانین رو بلد نیستم، میره وکیل، وکیل قواعد رو بلد میاد. حالا اینجا حق مال موکله، اینو واگذار میکنن به وکیل به دنبال اینکه حق رو واگذار میکنه. خصوصیت دوم اینه که باید ببینیم متعلق وکالت یعنی محدوده وکالت در چه حدی است. مثلا وقتی میگه من شما رو وکیل کردم، وکیل کردم در چه کاری؟ در اینکه این دعوای منو با همسایه بیای حل بکنه، همینا. اما دیگه نگفت از خونه یه موکل بره بفروشه ماشینش بره بگه من وکیله بودم رفتم ماشین دادم فروختم، میگه من چی وکالتی بهت نداده بودم، من فقط با همسایه نزاع داشتم، گفتم شما وکیل هستی تو این بخش. این هم خصوصیت دوم بحث وکالت. خصوصیت سوم اینه که گفتیم با فوت موکل وکالت از بین میره، چون این وکالت اصلا قائم به شخص موکله، مال اینه. درست شد. این سه تا ویژگی تو معصوم نیست. خصوصیت مشاهده هم همینطور، وقتی میگن معصوم مشاهده هم همینطور. ببینید مردم وقتی اقبال میکنن به امیرالمومنین علیه السلام، حق خودشونه که ندادن به امام، که بلکه در واقع باید بگیم رفع مانع کردن. میگن تو 25 سال شما مانع داشتی، الان یه مانع نداری. مردم با اقبالشون پس رفع مانع میکنن. نکته بعدی اینه که مردم حق وکالت توی محله خاصی، اگه وکالت بود تو محله خاص بود، اینجا اینطوری نیست. میبینیم معصوم ولایت کلیه دارن، حالا منظورمون تو تشریع تکوین هم دارن، اما الان چون داریم تشریع حرف میزنیم، حالا مردم فرض کنید بیان به ما شهر بگن ما تو رو وکیل میکنیم اما برای اقامه جنگ نه، میتونن مردمی حرف رو بزنن؟ کاری به مردم نداره. یا مردم به مشهر بگن ما شما وکیل میکنیم به شرط که وجوهاتو به فقرا ندیم، شرط بخوام بکنم بگم ما وکالت توی محدودت نمیدیم، نمیتونن مردم حرف بزنن. و امیرالمومنین علیه السلام بگن ما به شرطی شما رو وکیل میکنیم که تابع سنت دومی باشید، که اینا گفتن به حضرت، حضرت گفتن نه من تابع سنت پیغمبرم و حکم خودم. اگه وکالت بود امام نمیتونستن این حرف رو بزنن، باید بینن موکلشون چی میگه. و نکته سوم اینه که آیا با فوت مردم معصوم دیگه ولایت ندارن؟ مستعدش هم همینطوره. مستعد اگه بحث وکالت بود باید این ست ویژگی توش باشه، میبینیم هیچ کدام نیست. پس مستعد ولایت شو از جانب خدا دارد میگیره با واسطه یه معصوم علیه السلام که گفتن. مردم همچین حقی ندارن که بخوان حقشون رو تفویض به امام بکنن، بعد بخوان محدودش رو معین بکنن، بگن به مستعد که شما تو این زمینه حق نداری اما تو زمینه حق داری، در حال که تو وکالت ها همش همینه. و نکته سوم، اگه کل این مردمی که اقبال کردن به مشاهد همشون فوت شدن، نسل جدید اومد، لازم نیست که اون نسل جدید بیان وکالت بودن به مشاهد، کاری به این نداری. اون مشاهده به اشهر جانبه حی قیوم داره که پروردگار اون حیاتش دائمیه، قیوم. این هم نظریه دومی که رد میشه. حالا این کلمه وکالت که گفتیم با اون کلمه اول که گفتیم انتخاب، اینا نزدیک به همه، شاید هم یکی باشه، اما چون تو اصطلاحات سیاسی الان کلمه انتخاب رو میگن، کلمه وکالت هم میگن، ما میگیم این دو رو قبول نداریم. اما یا واقعا اینا دوتاست؟ اینجا تو حوزه که ما دقت میکنیم نیم یه چیزه. اونم که میگم انتخاب از نظر فقهی میاد تو قالب وکالت و باید کتاب وکالت رو ما نگاه بکنیم، کتاب دیگه نیست. بزا همونه، ما تو اسمش دوتاست. حالا این شما بینید میتونید فرق بذارید، بگید انتخابی. اونایی که میگن انتصابی نیست و انتخابیه، منظورش از انتخاب غیر وکالت. اینو بشینید امشب یه فکرش بکنید، شاید من چیزی به ذهنم نرسد. مورد سوم که باز بعضی میگوین، میگن فقیه نظارت دارد. منظورشون از نظارت چیه؟ اینه که طاغوت، عوض میخوام من لفظ طاغوت رو میگم، اونا نمیگن به این شکل، من برای اینکه بحث واضح بشه میگم، طاغوت ریاست شو بکنه شاه، مجتهد نظارت شو بکنه. چرا من گفتم طاغوت؟ اونا اینو نمیگن، اونا همتون میگن یک شاهی، یک پادشاهی، اون بیاد رسمن سکان کشور رو به دست بگیره و اداره بکنه، عزل و نصب میکنه با اختیار خودش، با کسی هم مشورت نمیکنه. میگه رئیس لشکر این باشه، وزرای من این باشن، 23 تا وزیر تعیین میکنه. مشهد فقط نظارت میکنه که یه کار خلاف نکنه. آیا این نظریه درسته یا نه؟ من قبل از اینکه بگم نظریه درسته یا نه، اول نظارت رو ببینیم استصوابیه یا استطلاعیه. این هم از چیزی که تو فرهنگ سیاسی بعد از انقلاب یه مرتبه یک کسانی اینا مطرح کردن که ملمس خیلی ناجنس بودن، اون کسی که اولین کار این کار کرده، واقعا بعضی ها خود شیشه داره ذاتشون، چون اومدن یه لفظی رو مطرح کردن که عوام مردم ندونن اصلا معناش چیه. حالا خیلی هم میدونن، بزرشون بپرسید یه استطلاع چیه، استصواب چیه، نمیدونن لغت عربیه. اما اون کسی که مؤسس این کلمه هست، اون شیطنتش، اون آلمانه داره این کار رو میکنه. اون چی میگه؟ میگه دارم مثلا مدیر یه مدرسه، فرض کنید میاد یه ناظم معین میکنه، به ناظم میگه شما نظارت بکن رو کار دانش آموزان. آیا نظارتش استصواب یا استطلاع؟ اگه گفتیم استصواب، معناش اینه که کار خوبی که دانش آموزان میکنه رو میگوید این ثواب است، هازا ثوابان هازا باطلون، اون کار زشتی که بچه ها میکنن رو میگه نه این باطل، جلوشو میگیره. این نظارت استصوابیه، یعنی بهش این حق رو میده که دنبال ثواب بچه ها باش، نه کار عقاب، کار باطل، نه جلو باطل رو بکی. اما اگه گفتیم استطلاعه، معنی استطلاع اینه که مدیر به ناظم گفته شما فقط مطلع باش که که دانش آموزان کار خوب میکنن این کار بد، اما حق حرف زدن نداری، فقط نگاه بکن. یه کسی کار بد کرد بدون که فقط اطلاع داشته باشه این کار بد کرد، یه کار خوب کرد اطلاع داشته کار خوب کرد، اینو میگن استطلاع. حالا من سوالم اینه کجای دنیا همچین نظارتی وجود داره؟ تو کشور بید اینو میگم، نه فقط ایران ها هیچی همچون میگرد اطلاع داشته باش آینده یک شهادت خواست بشه برشون میگه سمره سمرش اینه، اینا رو اونا نگفتن دارم. من دارم بگم که حالا شما سوال میکنی سمرش اینه که آینده یک مدیر میخواد بره تو محکمه یه چیزی، وقت میگن شاهده چیه؟ میگه نازنیش اطلاع داره، اونا میاد شهادت میگه من دیدم که این دانش آموز مثلا زد چشم اینا کور کرد. اما اون وقتی دارد میزنه کور میکنه تو نظارت حق ندارد اقدام بکنه، فقط اطلاع داشته باشه، اینو میگن استطلاع. عرض من اینه، سوال کردم ازتون اگه یه جای دنیا سراغ دارید یه کسی رو ناظر میکنن دست پاشو ببندن ناظر رو، بگن حق اقدام هیچی نظارت فقط صرف اطلاع داشتنه، اگه یه جای دنیا پیدا کردید. اصلا به اعتقاد من، حالا شما میمونم اعتقادتون هست یا نه، تا بگیم اعتقاد ما، به اعتقاد من کلمه نظارت بدون اینکه دنبالش حرفی بزنید ظهور داره تو استثناء. اصلا وقتی میگم شما نظارت بکن رو کار این بچه ها، اصلا خود کار نظارت، والا من هیچ توضیحی ندارم، تا میگم نظارت بکن یعنی خوب و بدشو تفکیک بکن، گازا سوابان هزا باطلون و جلوی باطلو باید بگیری، ثوابت تشویق بکنی، ناظر اینه. تو فرهنگ سیاسی چرا اون کسی که اومد اینو مطرح کرد پشت صحنه چه فکر خرابی داشت این بود؟ خب دقت بکنید، من نارو واضح باید بگیم چون بعضی ممکنه مواجه باشید با این سوالات. دید کسانی که میان خودشون رو کاندیدا میکنن مثلا بر ریاست جمهوری، میگن رئیس جمهور فرض کنید باید ایرانی باشه، یکی شرایطش. حالا یه کسی اومد و ایرانی نیست، اومده ثبت نام کرده، مال یه کشور بیگانه است، اومده ثبت نام کرده. اون کسی که میگه نظارت شورای نگهبان استطلاعیه، میگه شورای نگهبان حق نداره ایشونو بذارید کنار، فقط شورای نگهبان باید اطلاع داشته باشه که آقا ایرانی نیست، اما حق حرف زدن نداره، بذارید ایشون بیاد، مردم بهش رأی دادن رأی جمع شه، رأی هم ندن رأی جمع نمیشه. این حرف اینه. برای چی اینو گفت استطلاع؟ چون خودش از کسانیست که توسط شورای نگهبان رد شده. مثلا یکی از شرایط اینه که باید ملتزم باشه به مبانی نظام جمهوری اسلامی، منتظم باشه، باید شیعه باشه، مثلا هر کنو شرعته نگاه بکنیم همش همین، مثلا میگه باید شیعه باشه، باید مسلمان باشه، حالا لفظ مسلمانش میگه. ببینید هر شرطی رو گفتی دا شورای نگهبان وقتی میدهد این آقا ثبت نام کرده اما این شرط نداره، میزدش کنار، به مردم میگه نخیره ایشون رأی ندی. اون آقا خودش یکی از شرایطه نداشته، اون که این حرف رو در ورده سا، خودش از کسانی بوده که مثلا التزام به مبانی نظام جمهوری اسلامی نداشت، اومده ثبت نام کرده شورای نگهبان هم ردش کرده، پلاس اومده سخنرانی کرده و گفته نظارت شاه نگهبان نظارت استطلاعی است، حق نداره کسی رد بکنه. چرا رد میکنه؟ نمیگه چرا من رد کرده زن، گفت حق نداره کسی رد بکنه، فقط شاه نگهبان اطلاع داشته باشه که از این 50 نفری که اومدن ثبت نام کردن 40 تاشون شرایط رو ندارن، 10 تاشون دارن. بعد این آقا برای اینکه مردم رو تحریک بکنه این جمله رو میگه. خوب دقت کنی فتنه این استاد که میگه دا مردم قیم نمیخوان که شاه نگهبان بیاد 40 تا رو بذارید کنار. مردم خودشون فهم دارن، وقتی میخوان رأی بدن به اون 40 تا رأی نمیدن، به اون 10 تا رأی میدن. مردم قیم نمیخوان شاه نگهبان بیاد نتعیین بکن. تمام این حرفا مربوط به همونه که گفتم، چون خودش از کسانیست که شرایطو نداره. اما وقتی خودش شرایطو نداره در واقع داره چیکار میکنه؟ با یه فریب دادن میگه شاه نگهبان رد نکنه من میام کاندیدا میشم، مردم اگه رأی دادن به من، من میشم رئیس جمهور با اینکه شرایطم نداره. اینا داره میگه، اینا رو با صراحت نمیگه، چون اگه با صراحت اینطور بگه که همه میفهمن. حالا جواب، دو تا جواب. ما جواب اوله که عرض کردم، وقتی که قانون اساسی میگه شورای نگهبان نظارت بکنه بر اوصاف این کاندیداها، اصلا این کلمه نظارت به اعتقاد من گفتم اونم ظهور داره تو استثناء. اصلا قانون که اومده این حق رو به شورای نگهبان داره معناش همینه، چیز دیگه نبوده که. اگه چیز دیگه باشه صرف اطلاع باشه که چه مسخره ایست، تشریفاته به شورای نگهبان بگیم فقط مطلع با 40 تا اینا، 40 تا از این کان دارن هیچ صفاته اینا رو یا برش نداره. به فرمایش آقا میگه چه ثمره ای داره حالا نگاه بکنن یا نگاه نکنن، تو نداشته بگن نداشته بگن، چه اثری داره؟ هیچ. پس اینا حذفش کنید، هیچ ثمره ای نداره. این جواب اول اینه که خود کلمه نظارت اصلا ظهور داره تو استثمار. باید شاه نگهبان 40 تا رو بذارید کنار و 10 تا رو به مردم معرفی کنه، بگه به این 10 تا هر کی میخواد رأی بده. و اما نکته دوم که میگه مردم قیم نمیخوان، بله کسی که نگفته قیم که، بستر اینه که این 50 نفری که ثبت نام کردن تشخیص واجدیت و فاقدیت، تشخیصش نیاز به بررسی داره. مردم فرصت این رو ندارن، مردم ها بهشون بگیم شما برید 500 ساعت مثلا بشینید راجب زندگی این 50 نفر کشید 500 ساعت بشینید بررسی کنید، بعدم بیاد زوایای زندگی اینا رو بکشید بیرون، آب رو افرادم بره به مردم اینو بگیم. خب قطعا نمیشه این کار، آب رو افراد میره، اینا بعضیشون کار خلاف شرع مرتکب شده و کسی خیلی خبر نداره. اونایی که تو نظارتن میدونن اینا، همیشه این بوده تو نظارت و نمایندگی مجلس، همیشه این بوده. عددشون هم بالاست، عدد 5% 10% هم نیست، خیلی بالا که یه کار خلافی کردن اما مردم خبر ندارن، اداره اطلاعات خبر داره. نمیدونم ناجا نیروی انتظامی خبر داره، گاهی 100 تا احوال خبر داره، گاهی سازمان اطلاعات سپاه خبر داره. خب اینا که اطلاع دارن، اینا هم جایی نمیگن، اینا محرمانه خبرها دستشونه، اینا منتقل میکنن به اون ناظرین، اون ناظرین هم مطلع میشن. اما بیان به مردم بگن مردمی آقا این کار خلافه کرده است، این که آب روزیه. پس مردم که نیازه به قیل ندارن، چرا فرید میدن اینا مردم رو؟ بس در اینه که واجدیت صفات ها یک کار تخصصیه، باید یک گروه بنشینن بررسی کنن که این آقا این صفاتو داره یا نداره. همه مردم نه فرصت دارن نه صلاح این کارو بکنن، فرصت هم ندارن. حالا به همه مردم بگید راجع به این 50 نفر بیاید یه هفته میخوام تحقیق بکنم. حالا همه میان؟ قطعا نمیان. نه مردم وقت دارن، وقت هم داشته باشن صلاح نیست که همه مردم بیان به زندگی افراد اصلاح پیدا کنن. این که خلاف شرعه. من یادم همه اول انقلاب حضرت امام یه بیانیه دادن، تجسس تو امور داخلی زندگی مردم گفتن این حرام است. خیلی با صراحت 4-5 رو بند داره بیانیشون خواستید میارم دارم بیانیشون هست. بعضی میخواستن تجسس بکنن باطن افراد رو که حضرت امام گفتن نه این کار درست نیست، اما بعد میذارن به عهدش رو نگهبان. شوی نگهبان الان ملازمه کنید با اون تقوایی که دارن، به خصوص اون 6 نفر فقیهشان، وقتی یکی رد میکنن دا طرف میگه که اون که رد شده میگه من چیکار کردم، میگم بیا به خودت میگم ولی بلدن گاهی شده سایی که اون کسی رد شده اومده تو رسانه ها آبروشو نگهبانو برده که ببینید مردم من رد کردم. و مردم تحریک میشن دیگه. وقت ما از شوی نگهبان پرسیدیم که واقعا چرا ایشون رو رد کردیم، میگن ایشون کار خلاف داره بیاد ما اجازه نداریم به مردم بگیم، اگه بگیم آبروش میره، میخواد تو مردم زندگی بکنه. پیر رابطه نامشون با فلان خانم داشتیم، بیان به مردم بگیم نمیشه گفت که هم میگن خودشون همچه که میرد اونجا میگن ما اطلاع داریم هم شما فلان روز فلان جا اینجا بودی این کارو کرد سر زیب نزد و میاد بیرون دیگه ایچی نمیگه. همین آقا بود که تا دیروز داشت جار و جنرال را میداد که آقایون خیال کنه مردم خبر نداره، شما نگه مانا خبر نداره. پس دلیل دوم همینه که شاه نگهبان تخصصاً میاد بررسی میکنه و اگه کسی فاقد اوصاف باشه ردش میکنه. این که خیلی عالیه که بدونیم چه کسانی بیان، بعد به مردم اعلام کند از این 50 تا نه این 10 تاشون واجبه، ما رو به هر کون میخواد رد. اینا که میگم همش جدایی از اون نکته ایست که گاهی شبهه مصداقیه وجود داره. این هم باید بدونیم شبهه مصداقی چیه؟ اینه که گاهی شبهه نگهبان ممکنه خطا بکنه، چون اونو که علم غیب ندارن، ممکنه یه خبرهایی بهشون رسیده یکی رد میکنن اما بعد خودش میره دفاع میکنه براشون ثابت میشه که نه مشکل نیست، خب دوره اعلام کنن که ایشون هست. این که خیلی خوبه، آبروش هم نرفته. اینا رو هم ما داریم. بحثی مقدار خوب بود و ایچه ای گفتیم امروز تا ببینیم
سوالی که الان مرکبه این مردم نیست که افرادی داریم یا تایید کنن بعضا این بعض ورود کنشتنن مخالفه منویاتی رهبری و قانونی اساسی عمل میکنید. با این توجه به اینکه تاداره سیاسی هم این سال که چند سال داشته ولی اینه چی گوری بس شور نگان تعیید میکنند
این ها دیگه خودتون حالا من به جواب میدونید که سوال کردید، میگید بعد از اینکه شاه نگهبان تایید کرد بعد ممکنه کار خلافی بکنه، یعنی جوابش همینه که شاه نگهبان گذشته افراد رو نگاه میکنه بررسی میکنه تا حالا، اما اینکه آینده وقتی سوار کار شد آیا مطابق همین قانون عمل میکنه، ما احتمال میدیم عمل کنه، آیا کار خلاف میکنه احتمالش هست دیگه. نسبت به آینده ما علم غیب نداریم، شاید نگهبان هم علم غیب نداره، لذا این که بعد از اینکه کسی رئیس جمهور کار خلاف کرد این به درد دوره بعد میخوره که تو دوره بعد او رو دیگه تایید نکنن. اما خب معلوم شد پس اون فاقدیت که شما داریم میگید تو نظر اونا فاقد نبوده، یا اون شبه مصابش که داریم میگیم که ممکنه به نظر ما یک کاری رو این آقای کرده میگیم دیگه فاقده، اما به نظر اونا فاقد نبوده. خیلی دقیق میشونم هم بررسی میکنم، حالا بخوام دنبال جبر جامعه انسان حرکت بکنه چیز دیگه باید بگیم. اما فرمایشتون راجبه بلایت معصوم برید جلو. خدای متعال تو معصوم کسی رو که انتخاب کنه تا آینده یا آخر عمرش رو میدانه و بعد او رو ولی خودش قرار میده بر مردم. این غیر از بحث فقیه هست. فقیه ممکنه بعد از که منصوب شد 10 سال بعدش ممکنه حالا کار خلاف هم نبگیم حافظه جز دست بده ممکنه. اما معصوم هیچ وقت اینطور نیست. معصوم خدای متعال از صفاتی که مردم زشت بدونن مبرا قرارش شده. صلی الله علیه و آله.